بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاء أو مصاهرة ما عدا العورة ما عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن إليه. می‌فرماید که مردها به زنهایی که محارم خودش هست به اون محارم نمیتوانه نگاه کن، جایز است نگاه کنند به استثنای عورت. اونهایی که تمتعات از اونها حرامه که در نتیجه معناش عبارت از این است که زوجه شخص نیست، چون کلمه در فارسی ماها گاهی محرم به معنای جواز نظر، به جایز النظر تعبیر محرم میکنن، ولی محارم در مصطلح فقها کسی است که حرام ازدواج کردن با او، مراد اینه، تمتع از او حرامه و زن شخص، مملوکه شخص، محلله شخص جزء محارم نیست. بقیه جزء محارم، منتها بقیه که عبارت از اونایی که در اثر نسب حرمت پیدا کرده. البته یک کلمه ذمیمه بشه بهتره. در تفسیر محارم التي يحرم عليه نكاحهن دائما، این کلمه دائما هم باید ذمیمه کرد براش، اونایی که حرمت ابد داره ازدواج با او، اونا جز محارمی است که جواز نظر به اونها هست، محارم گفته میشه. اخت و زوجه خب نمیشه، مادامی که اون زن در حباله شخص خواهر او رو بگیره، ولی حرمت ابد نداره، اونا رو گفته نمیشه محارم. یا مثلا دختر برادر زن، دختر خواهر زن، مادامی که در حباله اون عمه و خاله زن شخصه، اینا اجازه ندن نمیتونن اونا رو بگیرن، ولی اونا داخل محارم حساب نمیشن. محارم عبارت از چیزهاییست که حرمت ابد دارن، به هیچ وجه دیگه نمیشه ازدواج با اونا بشه. بعد تفسیری هم میکنن، تعبیر میکنن نسبن او رضاً او مصاهرتن، چون حرمت ابد بعضی از عواملی است که موجب حرمت ابد میشه، اون هم نگاه به اونا جایز نیست، حرام ازدواج با اونا. اگر کسی عقلی به ذات بعل بکنه عالمن، یا مثلا و اوقب غلام من حرم علیه امه و بنته و اخته، زنا به ذات بعل اگر قائل شدیم که مشهور قائلن، یه عده از اینجور چیزا هست که حرمت ابد داره. اینایی که به منات عقوبت و کفاره و برای مجازات دنیوی کردن اشخاص یک محرومیت های رشاره جعل کرده برای اونا، اینجور چیزا اونا داخل محارمی که در اینجا مورد بحثه که منشأ جواز نظر میشه نیست. به ام مزنیه بها، بنت مزنیه بها، یا خود مزنیه بها اگر عقد شده باشه، عقد به ذات البعل اگر باشه که حرام ابد داره، اینجور نیست که بعدن بشه نگاه کرد به صرف این که حرام ابده میشه بشه نگاه کرد، اونا مجوز نیست. محارمی که از در اثر نسب حرام شده باشه، در اثر رضا حرمت ابد پیدا کرده باشه، در اثر مصاهرت قنقیشی های به ملاحظه ازدواج و امثال اینا پیدا شده باشه، چنین اشخاص را مثل ام زوجه، بنت زوجه، زوجه پدر، عروس، اینجور چیزا که مصاهرتی است، اینجور چیزا نظر به اون جایزه، نه اونای که به عنوان عقوبت و کفاره جعل شده. لذا تفسیر میکنن که یحرم علیه نکاحهن نسبا او رضاء او مصاهرتا. چیو؟ او حرام ابد نیست، عرض کردم یه قید حرمت ابد هم مناسب این چیز بشه. اخت و زوجه حرام ابد که نیست، که حرمت جمعی داره، اونی که من عرض کردم این مناسب این بود که اونایی که حرام ابد هست، محرمات ابدی که هست، غیر از اونایی که به منات کفاره و عقوبته، بقیه از اونها نگاه به او جایزه، مثل مادر، دختر، خواهر، قمشای نسبی، یا اونا که از در اثر رضا یا در اثر مصاهرت. در جواهر یه تعبیر اینجا هست که ایشون اون تعبیر را نکرده در عروه. در جواهر چهار عنوان ذکر کرده: نسبن او رضاعن او مصاهرتن او ملکن. چون بعدن میاد این مسئله که اگر یک زنی مملوک پدره، مملوکه پدره بوده و دخولم کرده یا مثلا لمس کرده به شهوت، نظر به شهوت کرده به او، این حرام ابد میشه، بعدن نمیتونه پسر او رو بگیره. یه تفاصیلی البته در مسئله است که بعدن میاد بحثشو میخونیم، که در اثر ملک هم گاهی موجب حرمت ابد میشه، اونجور چیزا هم نگاه کردن به او جایزه. پس نسب یا رضا یا مصاهرت یا ملک در اثر مملوک بودن برای پدر یا مملوک بودن برای پسر، تفاصیلش بعد میاد اونجا، به شرط دخول یا به شرط نظر شهوانی، لمس، از اینجور خصوصیات بعد میاد. اجمالا یکی از چیزهایی که موجب حرمت ابد میشه ملکیت با یه قیود خاصی، مثل چجور ازدواج، اگر بنت و زوجت المدخوله، دخول هم باید باشه تا بنت و زوج حرام بشه، اونجا یه قیدی داره، اونجا هم یه قیودی راجب ملکیت هست. نه، اینجا ربطی نداره، میگه اونی که به وسیله ملکیت حرام شده. نمیاره او رو. نه نمیاره، حرمت ابده، تصریح شده که حرمت ابد میاره، باید محرم ابد باشه، همون مسئله شما بعدن میاییم. نه نمیاره. خب ایشون در عروه او ملکن رو ذکر نکرده. کلام جواهری اشکالی داره که ایشون عبارت رو تغییر داده و او حالا تغییر عبارتیشون درست نیست، من فرصت تتبع درستی من نشد بکنم، ولی کلام جواهر اشکال داره، کلامیشون ممکنه صحیح باشه. و این است که علاوه بر اون چهار عنوانی که جواهر ذکر کرده، یکی از عناوین دیگه‌ای هم که موجب حرمت ابد نکاح میشه و منشأ جواز نظر میشه، تحلیل که طرف محلله پدر بوده، کسی تحلیل کرده یه چیزی رو به پدر شخص یا تحلیل کرده به پسر شخص و یه مملوکه ای رو، و او حالا دخول کرده یا با اون قیودی که بعدن میان ذکر میکنی، این اگر همین جوری که اگر مملوکه پدر بود با اون قیود حرمت ابد میاره و جواز نظر میاره، محلله بر پدر هم که تحلیل شده بر پدر بدون ملکیت، او هم همین احکام را داره. پس تنها ملک نیست. من تا جواهر را اجازه بدید، ممکنه در جواهر همون عبارت را اینجوری کسی اصلاح کنه، بگه ملک عین یا ملک انتفاع. یه معنای توسعه‌ای در کلام جواهرم داده بشه که ملک انتفاع در همون موارد تحلیله. جواهر رنگی شما چی میخواستی؟ همین بود؟ نه. خب این کلام جواهر. ولی در عرو مصاهرت را توسعه داده به اینایی که در اثر ملکیت هم اگر کسی حرام ابد شد داخل مصاهرت قرار داده. در بحث محرمات بالمصاهره که عنوان میکنه، تفسیر اینجوری میکنه، اون در اثر علاقه‌ای که بین دو طرف هست منشأش عبارت از یا ازدواجه که اون علقه بین شخص و اقرباء طرف دیگر که در اثر زوجیت باشه یا در اثر ملکیت باشه یا در اثر تحلیل باشه. اونجا این قیود را ایشون داخل مصاهرت، همه این مصادیق را داخل مصاهرت میکنه. حالا من عرض میکنم این که فرصت نشد ببینم این تعبیر آیا فقهای سابق هم یه همچین چیزی در باب مصاهرت به معنای وسیعی که این جور موارد تحلیل و اونایی که به وسیله تحلیل حلال شده به توسط ملکیت حلال شده، اینها هم بگن اقرباء مصاهرتی، قرب مصاهرتی است. این من فرصت نشد نگاه کنم. همینجوری متبادر و چیز معمولش این است که اونایی که به وسیله زوجیت با هم گمخیش میشن، اصل سحر و امثال اینا هم که به معنای داماد و امثال ایناست که مربوط به باب ازدواجه. حالا اصطلاح ممکنه بعضی چیزا ملحق باشه، توسعه مفهومی پیدا کرده باشه. سید علای تقدیر، مراد سید از این مصاهرتی که اینجا تعبیر میکنه معنای وسیع خودشه. آیا مطابق اصطلاح هست یا نه، این فرصت مراجعه نشد. مراد معلومه. نه جایز نیست. نه کار ندارم اون حال. نه نگاه نمیتونه نگاه کنه. ما کجا هست کار به ها صورت اینا کار ندارم، به جاهای دیگه نمیتونه نگاه کنه. صرف ملکیت کفایت نمیتونه درش. هر حرج باشه استثناء اون یه حرفای دیگری است، ولی ذاتا جایز نیست. خب شرط چی؟ بله اونا که با اون خصوصیت مملوکه‌ای که ملک باید باشه، حالا اونا تفاصیل که بعد میاد. خب حالا بحث این است که دلیل این مطلب که میشه نگاه کرد به محارم، البته استثناء شده عورت. مرد به محارم خودش میتونه نگاه کنه به استثنای عورت رو، و با دو استثناء. یکی این که متعلق نگاهش غیر عورت باشه، یکی هم من نظرشو از روی تلذذ ریبه نباشه. با این دو شرط میتونه نگاه کنه. این مطلب نگاه کردن زنها هم به محارم خودشون، نسبی و رضایی و مصاهرتی خودشون، اونا هم همینجوره با این دو شرط. حالا بحث در دلیل این مطلبه. خب این دو قسم، دو بحثه، یکی نگاه کردن مرد به محارمه، یکی نگاه کردن زن، نگاه کردن برای محارم ایناست. البته جواز نظر به محارم ادعای اجماع شده و مخالفی تا کنون ما نشنیدیم کسی اشکال کرده باشه راجع به محارم، که نظر کردن به محارم به استثنای عورت اشکال کرده باشه. بله، یه دونه روایت در تفسیر ابوالجارود که در جواهر اینا به نام تفسیر قومی نسبت میدن، که اون تفسیر تفسیر ابوالجارود رفته به تفسیر علی ابن ابراهیم نداره، در اونجا روایت ضعیف السندی هست که و قابل تأویل هم هست، که اونجا استفاده میشه که اونی که نسبت به محارم میشه نگاه کرد متزیقه، اینجور نیست غیر از عورت به بقیه موارد دیگر بشه نگاه کرد. خوندیم روایتشو، اون کمتر حدشو تعیین کرده، که اگر روایت صحیح هم بود جمعاً بین او و مسلماتی که قطعاً صحیح اجماع در مسئله هست، لازم بود که او را ما هم به استحباب بکنیم، اون محدودیت را بگیم محدودیت استحبابی است نه محدودیت لزومی. و دعوای اجماعی در هست و مسلم سیره هست، اجماع قولی عملی، همه اینا در راجع به مسئله نظر به محارم هست. غیر از اینا به آیه قرآن هم فل جمله میشه تمسک کرد، و به یه حساب ممکنه کسی بگه بیشتر از فل جمله تمام مطلب رو میشه اثبات کرد، چون آیه شریف راجع به ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، خب قمخیشای نسبی و سببی و اینا رو ذکر کرده. حالا رضا هم که جای دیگه هست که اونم حکم یهرون من الرضا ما یهرون من النسب، رضا هم ملحق به اینای دیگه است. حالا آیه شریفه راجع به محارم، محارم نسبی و سببی، دلالتش دو جور میشه معنا کرد آیه رو، بنا به یک جور معنا کردن آیه تقریبا تمام مطلب با خود آیه اثبات میشه. یه مرتبه میگیم مراد از زینتی که در آیه شریف است، مراد یا زینت‌های خلقتی است، که مراد یعنی بدن زن، که سر تا سر زن زینت از مو گرفته و بدنش، و یا بگیم اعم از زینت‌های خلقتی و زینت‌های مصنوعی که می‌سازن، دستبند و خلخال و از اینجور چیزا. اگر مراد از زینت را ما اعم بگیریم، لا یبدین زینتهن، مگر به اینها که به اینها مجازن زینت خودشون را ارائه بدن، و استثنائی هم نگفتن چه مقدار از زینت، این ظاهر متفاهمی که در این استفاده میشه برای این که میشه بدن خودشون را نمیتوانن به اشخاص نشون بدن مگر این دست اشخاص که به اینا میشه نشون بدن. بعیده که در اینجا فقط مهمله مورد استثناء مهمله بودنه، که بگه که خب به دیگران نمیشه، به این دسته میشه نگاه کرد نشون بدن، اما به این دسته با این تفصیلی که داره ذکر میکنه اون وقت بگن فل جمله میشه که در مقام اهمال باشه. این ظاهرش این است که نه، مثل مشتمل به دو تا عقد قضیه است، سلبی و ایجابی، به دیگران نمیشه ارائه بدن، به اینها ارائهش اشکال نداره. ابتدا اگر گفته بودن زینتشون را میتوانن ارائه بدن به این دسته، استفاده میشد که همه موارد زینت میشه. حالا عورت بهش زینت اطلاق میشه نمیشه نمیدونم، اگرم اطلاق بشه عورت نسبت به غیر از به اوله و غیر از مالک و امثال اینا، اونا مستثناست، از خارج ثابته. یه مرتبه این رو اینجوری ما معنا میکنیم. خب این موقع خود آیه دلیل میشه برای اینکه ارائه میشه داد، و ارائه دادن به اشخاص میخوان نگاه بکنن بشه ارائه دار، این ما عرض کردیم این دلالت میکنه که اون طرف هم میتوانه نگاه بکنه برش. آقای خویی هم اینم قبول داره در اینجا که ارائه به اشخاص دادن ملازمه با جواز نظر اون اشخاصه. اونی که ملازمه نداره این است که شخص را مفروض الوجود فرض نکنیم، بگیم که بله سترش لازم نیست، این ملازمه نداره با این که با جواز نظر، اما بگن که میشه نشون داد به اشخاص، معنیش اونم میتونه نگاه کنه، ازش استفاده میشه. خب یه مرتبه آیه ما اینجوری معنا میکنیم، اینجور اگر شد این خب مطلب ازش استفاده میشه که محارم نسبی و سببی اینا جواز نظر هست. یه مرتبه این است که نه اینجوری ما آیه رو معنا نمیکنیم و به نظر میرسه که شاید معنای دومی رو که میخوام عرض کنم او مراد باشه، مراد از زینت همین زینت مصنوعیه، مثل خلخال و ولولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. اونام معمول مفسرین اینام تفسیر کردن به خلخال، مراد از زینت تقدیرم بگیریم موضع و زینه، اینا خلاف ظاهره خود زینت، منتها زینت که در حال عادی این شخص بخواد ارائه بده زینت خودش رو، در حال عادی خود اون بدن هم دیده میشه، این کنایه است این که به بدن هم نمیشه نگاه کرد. لذا روایات بعضش زینت را تفسیر کرده به کهل و خاتم و انگشتر و امثال اینا تفسیر کرده، بعضی ها تفسیر کرده به بدن و امثال اینا، که ما اون وقت عرض کردیم جمع ما بین این دو دست روایات عبارت از اینه، معنای مستعمل و فیه این الفاظ که به تعبیری که در متول اینجا آمده معانی اول عبارت از همون معنای زینت مصنوعیه، ولی مراد نهایی که معانی سبان که کنایه است و مقصود عبارت از بالملازمه خواسته او رو حکمش بیان بکنه، او عبارت از بدنه. این جمع ما بین روایات اینجوری میشه که اون روایاتی که آمده تفسیر کرده به زینت‌های خلقتی، اون معانی سوان و معانی مورد کنایه رو در نظر گرفته، اونی که به زینت‌های مصنوعی تفسیر کرده معانی اول و مستعمل فیه لفظ را در نظر گرفته، میشه جمع کرد. وقت این اگر این مطلب را بگیم که بعیدم نیست همین مطلب صحیح باشه، بالارادت الاستعمالیه مراد از زینت همین مثل دستمند و خلخال و امثال ایناست. اون وقت اگر گفتن اینها رو ارائش را اگر زینت مخفی شد مثل خلخال نمیشه ارائه بدن برای اشخاص اجنبی و برای عده‌ای ارائهش جایزه، اون جاهایی که متصل به زینته با زینت ارائه میدن اشخاص، اون را چیز میکنن تا دیده بشه و تزین پیدا بکنه و اشخاص دیگه هم بفهمن، اونها رو میشه ما بگیم که برای محارم و امثال اینا جواز نظر داره. به سر گاهی چیزایی میبندن، موی سر جایزه. به گردن و امثال اینا خب زیور آلاتی چیز میکنن، خب اونجاها حدود گردن اینا جایزه. دستبند خب حدودش یه مقدارش که خب اصلا چیزای ظاهرم هست، اونا کیچ. خلخال خیر ظاهر است، حدود اون یه مقداری از پا و امثال اینا جایزه، اما شکم معمولا جزء زینت های متعارف نیست که لا یبدین زینتهن، بگیم اون زینت هایی که به شکم میبندن، به ران میبندن، کفل میبندن، اینا چون متعارف نیست استفادهش بنا به این تفسیر نمیتوانیم اونها را هم بخوایم بگیم جایزه از این آیه استفاده کنید. اون وقت نبوده الانم نه. حالا یه وقت بله برای اون دلیل نمیشه. خلاصه این از این جهت به طور عام همه موارد را ما بخواییم با آیه اثبات بکنیم مقصود را به تمام معنا نمیشه، بالاخره باید به عدم قبول به فصل و اینها باید چیز کنیم، متمسک بشیم. همون اجماعی که ابتدا هست برای مطلب بالاخره دست ما نمیتونیم بدون اون مطلب رو با این تعبیرات تمام بکنیم. روایت تفسیر کرده دیگه، شاید ظاهر کلام زینت هم عبارت زینت مصنوعیه، متعارفش هم همینه، بالاخره روایت اینجوری تفسیر کرده از اونا، کهل و خاتم و نمیدونم سوار و از اینجور چیزا تفسیر کرده. خب این چیزی که هست، مطلبی که قابل ملاحظه است که آقای خویی ایشون فرمایشی دارن، من نمیدونم آیا تو فقها ها کسی هم با ایشون موافق هست نیست، فرصت نشد من مراجعه کنم، مراجعه میکنیم ببینید موافق هست یا نه. او این است که عورت که مستثناست که محارم نمیتوانن نگاه کنن به عورت، مقصود از عورت چیه؟ آیا سوعتین مراد به سنت اسافل اعضا اونه یا نه عورت یه معنای وسیع تره بین سرت و رکبه از ناف تا زانو، اینا تمامش عورته. آقای خویی مختارشون این است که عورت بین سرت و رکبه است و به محارم نه مادر نه دختر نه خواهر، محارم نسبی سببی رضایی، هیچ کدام بین ناف و زانو این مقدار نمیشه نگاه کنن، محارم هم نمیتونن نگاه کنن، مرد نگاه کنه به این قسمت ها ایشون میفرماید نمیشه. و منشأش هم عبارت از این روایته، روایت حسین ابن علوان عن جعفر عن ابی قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى عورتها. مردی مالک امیز، خب مالک این را تزویج میکنه به دیگری، تملیک نمیکنه، تزویج میکنه، در ملک خودش باقی است ولی مزوجه دیگری است. در اینجا بعضی از احکام اجنبی برای شخص باره، بعضیش هم نه، نگاه به مو و امثال اینجور چیزا کردن مالکش اشکالی نداره، ولی حکم مثل محارم چجوره اونجوری است. میفرمایند بر این که ولی به عورت مملوکه خودش که مزوجه دیگری است، مالک دیگه به عورت مملوکه خودش نمیتونه نگاه کنه، زوجش میتونه نگاه کنه ولی مالکش نمیتونه نگاه کنه به او، به عورتش نمیتونه نگاه کنه. بعد عورت تفسیر شده ول عورت ما بین سرت و رکبه، عورت الف لام جنس بین ناف و زانو، این عبارت از عورته. ایشون میفرمان با این الف لام جنس ما استفاده میکنیم که هست اجماع یا ادله اگر قائم شد به اینکه مرد نمیتوانه محارم به زنهای محرم خودش، به عورت محارم خودش نمیتوانه نگاه کنه، عورت هم که به طور کلی تفسیر شده ما بین سرت و رکبه، پس بین زانو و ناف نمیتوانه نگاه کنه، این روایت معتبره تعبیر میکنه. این روایت رو در سند روایت اشکالی نیست مگر از ناحیه حسین ابن علوان. ما سابقا این بحث را کردیم که آقای خویی عبارتی که در نجاشی هست توثیقی در نجاشی واقع شده در شرح حال حسین ابن علوان. ضمن اینکه حسین ابن علوان را عنوان میکنه، برادرش هم حسن را هم عنوان میکنه. اون وقت اونجا یه توثیقی درش در اون عبارت نجاشی هست. آقای خویی توثیق را استظهار کرده به خود حسین که مترجم و معنون نجاشی است که مستقلن صاحب کتاب است و عنوان برای او شده. می فرماید که این توثیق نجاشی مربوط به حسینه. ما موقعی که اینو بحث می کردیم عرض کردیم نه، استظهار کردیم که اون توثیق راجع به برادرش حسنه نه حسین. بنابراین از نظر سند به نظر ما روایت تمام نیست و مورد توثیق نیست حسین. خیلی از روایاتشم معمول به نیست، خودشم زیدیه و معمول به هم نیست، زیدیه ظاهرن یا آمیست، حالا زیدیه از زیدیه های آمیست یا آمی خالیست الان درست یادم نیست، بالاخره امامی نیست قدر مسلم. روایاتش معمول به هم نیست، توثیق هم راجع به برادرش نه راجع به خود حسین. اینو ما چیو؟ نه این چیز این ملازمه نداره، این بهتر از اونه، مثل ممکنه هر دوش هم بد باشن. این معناش اینه که اون نقطه ضعفی که اون داره این نداره، این بهتر از اوه، این کافیست، هیچ دلیل نمیشه. شما بگید برای این که دو نفر هست این بهتر از اوست، یعنی اگه برای اون یه خوبی اگه تصویر بکنید این تقدم بر او داره از بزجار. خیلی دو نفر چیز را شر و ناجور را شما میگه این بهتر از اوه، به اون حد شرارت اون نیست، تعبیر بهتر گفته میشه. همین شما میگم مثل بهتر، کلمه بهتر چجوره بخیل بگی حرفش، اونم همینجوره که لازم نیست در به بودن مشترک باشن، یعنی اگر برای خوبی فرض کنید این یکی از او بهتره یا چیسته. خب این حسین چیز نیست، ما سابقا عرض کردیم نه روایاتش معمول به از جهت عمل کسی بخواد چیز کنه، خودش هم توثیق نشده است، نمیشه عمل کرد. و از طرفی ما ببینیم مراد از این عبارت چیه، ول اور ما بین سرته و رکبه، آیا مراد از این الف لام الف لام جنسه؟ اذا زور جر رجل امته فلا ينظر الى عورتها ول اور ما بین سرته و رکبه. میخواد بگه مطلبی رو یاد بگیرید که ما هر کجا عورت تعبیر بکنیم این کلام عبارت از بین سرته و رکبه است، مراد اینه. این را میخواد بگه. و بالاتر از این فقها هم اگر کلمه العورت تعبیر کردن، اینم بدانید که اگر در کتب فقها هم کلمه عورت وارد شد، اونم بدانید مرادشون در این حدیث تفسیر مراد اونا را میخواد بکنه، میگه مراد از عورت بین سرته و رکبه است. اگر یه همچین مفادی در این روایت داشته باشه خب استدلالش خوبه که ما بگیم عورت در کلمات فقها واقع شده، اجماع هم است، این روایت اون کلمات علما را هم تفسیر میکنه و معنا میکنه، به هر جایی در روایات هم کلمه عورت آمده باشه اونم تفسیر میکنه و حل میشه مسئله. و این با اینکه محققا مراد این نیست از کلمه عورت، عورت ما قبلا هم عرض کردیم تعبیرات مختلفه در هم در کلمات فقها هم در روایات. خب در خیلی روایات هست زن را سرتاپاش عورت فرض کرده، النساء عین و عوره، که باید ظاهر نشه، نه مراد عبارت از بین سرته و رکبه است. اون یه مرحله است که عورت به این مقدارش عورت گفته میشه. یه عورت در باب نماز اینا که عنوان میکنن به استثنای وجه کفین و قدمین میگن عورتون، عورت حساب میکنن. خب این چیزهای تعبیرات مختلف برای عورت در در روایات هست، در کلمات فقها هست. ما چطور اینجا بیان بگیم عورتی که در اینجا هست نمیخواد تنها به این مزوجه بگه، مملوکه مزوجه بگه که ما که گفتیم به عورتش نگاه نکنید، مقصود ما بین سرته و لکوه است. نه تنها این، هم این و هر جایی که ما کلمه عورت به کار بردیم، مجمعین به کلمه عورت به کار بردن، اونا رو هم بدانید برای اینکه مراد بین سرته و لکوه است. این چجور دلالت میتونه برای مطلب؟ حالا بقیهشو فردا برمیگردیم.